سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلایوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کنفرانسی که در شهر ویانا پایتخت اتریش به اشتراک چهره‌های سیاسی افغان به شمول مخالفین حکومت طالبان به خاطر بحث روی مسائل آینده افغانستان برگزار شده امروز هم ادامه دارد. این کنفرانس که هدف آن ایجاد یک موقف واحد سیاسی ایمان شده تا فردا 7 سپتامبر ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها 3 نهاد بین‌المللی تحقیقاتی اتریش به همکاری سفارت افغانستان در ویانا از این کنفرانس میزبانی می‌کنند. طالبان گفتند آنهایی که در این کنفرانس اشتراک دارند کسانی نیستند که تصمیم آنها به خیر افغانستان باشد. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان وضعیت خبرنگاران را در این کشور نگران کننده خوانده. سفارت آمریکا در توییترش نوشته که خبرنگاران در افغانستان با تهدیدهای روزافزون، آزار و اذیت و رفتار نامناسب فیزیکی از سوی طالبان روبرو هستند. سفارت آمریکا در افغانستان همچنان نقش خبرنگاران و آزادی بیان را برای دموکراسی بسیار با اهمیت خوانده، گفته که از کار خستگی ناپذیر آنها حمایت میکند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میدادی، صدها رسانه در افغانستان بسته شده، هزاران کارمند رسانه‌ای و خبرنگاران از وظایفشان برکنار و یا مجبور به ترک این کشور شدند. ده‌ها پناهجوی افغان در ژاپن به خاطر عدم حمایت حکومت آن کشور مجبور شدند تا دوباره به افغانستان برگردند. آنها پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان به ژاپن فرار کرده بودند. بر اساس گزارش کویدو، خبرگزاری ژاپن، از جمله 169 افغانی که به آن کشور پناه برده بودند، 58 تن آنها دوباره به افغانستان برگشتند. در گزارش گفته شده که 7 پناهجوی دیگر پیش از این از ژاپن به آمریکا و بریتانیا رفته درخواست پناه دادند. این افغان‌ها در سفارت و یا در اداره همکاری‌های بین‌المللی ژاپن کار می‌کردند. در این حال بخش شرق میانه وزارت خارجه ژاپن گفته هیچ افغان را تشویق نکرده تا دوباره به افغانستان برگردد و در یک سال گذشته از پناهجویان افغان حمایت کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای افغانستان میگوید که آنها در یک هفته گذشته 1,200,000 کودک زیر سن 5 سال را در 25 ولایت افغانستان واکسین سرخکان کردند. اداره یونیسف دیروز در توییتر خود همچنان نوشته که در این کمپاین سازمان صحی جهان یا WHO نیز با آنها کمک کرده. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، از ماه جنوری امسال تا ماه آگوست 56,000 مورد مثبت بیماری سرخکان در افغانستان ثبت شده و در همین مدت 367 کودک افغان در اثر بیماری سرخکان جانهایشان را از دست دادند. با گفته سازمان ملل متحد، در حال حاضر 11 میلیون کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه جدی روبروند و سرخکان جان بسیاری از این کودکان را تهدید می‌کند. با سلسله بازی‌های جام آسیایی فوتبال زیر سن 20 سال، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم عمان مسابقه می‌دهد. این بازی امروز ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان آغاز می‌شود. تیم زیر سن 20 سال افغانستان روز چهارشنبه در بازی نخستش در برابر تیم تایلند 3-0 شکست خورد. در این رقابت ها که روز چهارشنبه 14 سپتامبر آغاز شد، تیم فوتبال افغانستان در برابر تیم های تایلند، عمان و فیلیپین مسابقه می دهد. شی جین پنگ رئیس جمهور چین در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ مسکو در اوکراین ابراز نگرانی کرده. پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، این نخستین بار است که رهبران این دو کشور با هم ملاقات میکنند. شی جین پنگ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند در ازبکستان با هم ملاقات کردند. در این حال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، میگوید که چین باید تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین را محکوم کند. قصر سفید آمریکا 600 میلیون دلار کمک اضافی نظامی با اوکراین را اعلام کرد. در یادداشت دیروز قصر سفید گفته شده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اختیارات خود که با او اجازه انتقال تسلیحات از ذخایر ایالات متحده آمریکا را می‌دهد استفاده خواهد کرد. قصر سفید در بیانیه گفته که این کمک ها شامل تجهیزات، خدمات و همچنین آموزش است، اما جزئیات بیشتر را در مورد انواع اسلحه ارائه نکرده است. خبرگزاری رویترز به قول از منابعی که از افشای نامشان خودداری شده چون اجازه صحبت با رسانه ها را نداشتند گفته، انتظار می رود که این بسته کمک ها حاوی مهمات از جمله سیستم های راکتی با تحرک بالای هایمرس باشند. واشنگتن از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 15.1 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین ارسال کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک روز پس از بازدید از یک شهر در منطقه خارکیف در شمال شرق این کشور که اخیراً توسط نیروهای اوکراینی آزاد شده گفته که دیروز یک قبر دستجمعی در شهر ایزوم پیدا شده است. زلنسکی جزئیات بیشتر را در مورد تعداد اجساد پیدا شده ارائه نکرده، اما اولگ کوتنکو کمیشنر اوکراینی افراد ناپدید شده در شرایط خاص به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که 20 تا 25 جسد از ساکر اوکراینی در یک قبر دستجمعی پیدا شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان در سخنرانی شبانه دیروز خود بر لزوم پیشرفت مذاکرات با شرکای این کشور در مورد سیستم‌های دفاع هوایی تاکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته تا با واکنش سخت و اصولی به حملات اخیر روسیه به زیربناهای اوکراین پاسخ دهد. شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، کنفرانس در ویانا پایتخت اتریش به اشتراک چهره های سیاسی افغان به شمول مخالفین حکومت طالبان با دیدگاه های متفاوت روی مسائل آینده افغانستان دایر شده. این کنفرانس تا فردا ادامه خواهد داشت. هدف کنفرانس ایجاد یک موقف واحد سیاسی انمان شده. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنفرانس دیروز پنجشنبه به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بیش از 30 تن چهره های سیاسی و مخالف طالبان به طور حضوری و مجازی اشتراک کرده بودند. این اولین کنفرانسی است که پس از حاکمیت طالبان برگزار و درباره آینده افغانستان بحث می شود. علاوه بر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت، زلمه رسول و دادفر رنگین آسپانتا وزیران خارجه پیش شین، فوزیه کوفی، شکریه بارگزی، میرایدر افضلی و شاهگل رضایی اعضای سابق ولسی جرگه از جمله اشتراک کنندگان این کنفرانسند. میرایدر افضلی مسئول کمیسیون دفاعی ولسی جرگه پیشین افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی که پس از سخنرانی افتتاحیه اشتراک کنندگان در پنج هیئت مباحثاتی تقسیم شده و هیئت‌ها روی مسائل گوناگون صحبت میکنند.
مواردی که در پنل بحث میشه در مورد ناامنی های داخلی و منطقه‌ای، از خطر افزایش تروریسم از در افغانستان، جرایم جنگی، مسائل کمک‌های بشر دوستانه، فوقات اخیری که در یک سال گذشته در افغانستان رخ داده، اجماع منطقوی و اجماع ملی به خاطر بیرون رفت از وضعیت موجوده، در کل روی این موضوعات بحث میشه.
او گفت جزئیات بیشتر این کنفرانس در یک نشست خبری ارائه خواهد شد و در پایان کنفرانس سه روزه قرار است اعلامیه مشترک هم صادر گردد. فوزی کوفی، عضو پارلمان پیشین، سیاستمدار و فعال حقوق زن، از اشتراک کنندگان دیگر این کنفرانس است. او پیش از آغاز کنفرانس به رادیو آزادی گفت مهمترین آجندای کنفرانس ایجاد تفاهم میان گروه های سیاسی، فعالان مدنی، خبرنگاران و زنان درباره آینده افغانستان است.
افغانستان در یک وضعیت قرار دارد که متاسفانه از هیچ لحاظ در مطابقت با معیارهای جهانی و معیارهای بشری مردم افغانستان زندگی ندارند. از فقر گرفته تا به بحران حقوق بشری، تا به بحران بشری، تا به ناامنی، تا به قتل‌هایی که صورت می‌گیره، تا به هویت، بحران هویتی که کشور ما در او به سر می‌بره، ضرورت به ایجاد تفاهم داره.
او افزود که مردم باید جدا از همه تعلقات خود آنچه در کشور می‌گذرد تفاهم داشته باشند و بر این اساس بستر را برای آینده ایجاد کنند. سه نهاد تحقیقاتی بین‌المللی اتریش به همکاری سفارت افغانستان در ویانا مشترکاً میزبانی این کنفرانس را به عهده دارند. نمایندگان این سه نهاد تحقیقاتی در کنفرانس اشتراک دارند، ولی منابع رسانه‌ای از اشتراک نمایندگان کشورهای اروپایی مشمول جرمنی نیز خبر دادند. اما طالبان کنفرانس ویانا را مؤثر نخوانده و آن را بر ضد مردم افغانستان می دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
چهره های کجا جمع میشن؟ همه چهره های شناخته شده و امتحان دادگی ها هستند که افغان ها آنها را میشناسند، کارکرد هایشان را، اعمال 20 ساله و بگراندشان را با خود دارند. از یکی آنها هم نه کدام توقع دیده میشه و نه هم امید ازی دیده میشه که به خیر افغانستان کدام تصمیم را بگیرن.
شماری از چهره های سیاسی و مخالفین طالبان در خارج از کشور در زمان کنفرانس را برگزار میکنند که جامعه بین‌المللی حکومت طالبان این را اما شمول نمیداند. طالبان حقوق بشری به شمول حقوق دختران و زنان را رعایت نمیکنند و مهمتر از آن، تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. کنفرانس در عقب دروازه های بسته برگزار شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که کنفرانس در ویانا پایتخت اتریش به اشتراک چهره های سیاسی افغان دایر شده. شرکت کنندگان این نشست در پی چه هدفی هستند؟ مقیم نایب این سوال را در آغاز صحبت از شفیق همدرد، کارشناس امور سیاسی افغان مقیم امریکا پرسیده.
ما فکر میکنم که هدف همچو نشست ها و کسایی که همچو نشست ها را برگزار میکنند این است که توجه جهانیان را به خود جلب کنند و او موقف که در قبل اینا داشتند تقریبا در 40 سال گذشته در سیاست های مختلف کشور اینا دخیل بودند، اینا میخواین که باز هم با توجه به همچون نشست ها توجه جهانیان را به خود جلب کنند.
همدرد صاحب، اگر بگوین که تصمیم آنها تا چه حد تاثیرگذار است؟
من فکر میکنم که تأثیرات ژرف و عمیق نخواهد داشت. تنها سیاسون و کسایی که در همچون نشست ها شرکت میکنن ای است که خب توجه جهان رو به خود جلب کنن. تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان از اینا حمایت نکنن، من فکر نمیکنم که همچون نشست ها تأثیر و بعضی مسائل دیگه پشت سر خود داشته باشه.
به نظر شما امکان صلح و جنگ با طالبان تا چی حد است؟
کسایی که میخواست با طالبان جنگ کنه در 20 سال گذشته با طالبان جنگیدن، لیکن در این شرایط یک مرحله خاصی آمد و ما دیدیم که به اساس یک توافق خب طالبان به سر قدرت آمدن و سیاسیون گذشته و حکومت قبلی و مسئولین برجسته قبلی و مسئولین احزاب سیاسی کنار زده شده. من فکر میکنم تا که حمایت جهانی و منطقوی اینا با خود نداشته باشن، من فکر نمیکنم که اینا در جبهات جنگ کدام پیروزی خاصی را هم داشته باشن.
مصاحبه با شفیق همدرد، کارشناس امور سیاسی افغان مقیم امریکا، را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را می شنوید. اما قبل از آن در گزارش همکارم که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود می شنوید که باشندگان نیمروز از توقف کار پروژه های زیربنایی و نیمه کاره در آن ولایت شکایت دارند. می گویند که با این موضوع برایشان مشکلات آفرید است.
ما در مسیر را که میخواسته بین طرف زرنج مریض داشتم، در این راه مریض خود از دست داد.
حادثه 4 ماه قبل به علت خرابی سرکا برای همیش در ذهن امید عقد شده. امید 32 ساله میگوید که در مسیر چخان سور زرنج روان بود که ناگهان موترش در پلچک نیمه کار چپه شد و در نتیجه همسر و فرزند 3 سالش جان دادند.
خانم و خب اولاد و خود از دست داده به خاطر خراب بودن سرک. اگه این راه این مسیر خوب می بود، ما اولاد و خب خانم و خود از دست نمی داده.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است:
خواهش داره که سرک بر ما جور کنه که ما در مسیر علاف نشیم.
محسن، یک باشنده محلی، هم میگوین که توقف کار اکثر پروژه های زیربنایی در بیش از 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت برای مردم مشکل آفریده.
پروژه ها و سرک هایی که نیمه کاره مانده مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده. چی به دکان